مخدر به کار میبرن. در مورد این اصطلاح دیگه ای داره، ولی حالا میتونیم همون اووردوز رو هم به کار ببریم، چون یک دوز مشخصی برای اول وجود نداره که بگیم سیفه، که بگیم این اووردوز. ولی در مورد الکل از یه مقداری که استفاده بیشتر استفاده کنن، حتی اگر یک بار در هفته باشه یا یک بار در ماه باشه، به صورت حاد میتونه همون مقدار زیاد یه آسیب خیلی قابل توجهی رو برسونه.
بله،
حتی ما میتونیم تو این افراد کاردیومیوپاتی های الکلی رو ببینیم، علی رغم این که دوزش در طول مدت مثلا مقدار خیلی قابل توجه نیست، ولی در یک روز یه مقدار قابل توجه الکل رو مصرف میکنن که میتونه حتی باعث کاردیومیوپاتی هم بشه، یعنی فیلم نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل داشته باشه که شاید فقط یک بار استفاده کرد، دارش زیاد میتونه همونجا آسیب بره.
پس او قسمی که خانم دکتر فرمودن، شنوندگان عزیز، هر مقداری از مصرف و خوردن الکل ضرر داره، زیان و تاوانش دیر یا زود روی بدن نمایان و آشکار خواهد شد. بسته به این نیست که اگه فلان اندازه بخوریم یا کم بخوریم یا زیاد بخوریم یا با فاصله بخوریم پس ضرری نداره. بله، خب این یک چیز مشخص است، همه مراکز علمی هم ایره تایید میکنه. خانم دکتر، یکی از سوالات مهم دیگه در زمینه اثرات الکل روی عملکرد قلب، مسئله تداخل و اثرات الکل و شراب روی دواها و داروهای قلبی است که بیماران قلبی از او مصرف میکنه. در این زمینه معلومات بتین.
بله، حتما تداخل داره با داروهای قلبی عروقی، همونطور که گفتم هم میتونه باعث اختلال ریتم باشه، و این داروهایی که به عنوان آنتی آریتمیک مصرف میشن با الکل، و هم بقیه داروها، داروهایی که به عنوان داروهای ضد درد قلبی استفاده میشن میتونن تداخل داشته باشن، و خیلی از داروهای دیگه و داروهایی که مثلا به عنوان ضد فشار خون استفاده میشن، با همه اینا میتونه الکل تداخل داشته باشه. اصولا تو فردی که بیماری قلبی عروقی داره قویاً توصیه میکنیم که اگر تا حالا الکل مصرف میکرده الکل رو بذاره کنار، برای اینکه بسیار بسیار براش ضرر داره.
بله،
به مقدار مصرف زیاد الکل میتونه باعث افزایش فشار خون بشه تو فردی که فشار خون نداره، و فردی که دچار فشار خون هستش طبیعتاً مصرف الکل میتونه براش ضرر داشته.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های ارائه شده در این جلسه داشته باشین، و دیگه یکی برای داشتن یک قلب سالم چه کار باید کرد، چه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مد نظر داشته باشیم تا یک قلب سالم و خوب داشته باشیم؟
بله، خب برای اینکه که قلب سالمی داشته باشیم از همون ابتدای زندگی باید یاد بگیریم که سالم زندگی کنیم. تغذیه، الان ما به مادرها توصیه میکنیم که به بچه هاشون تغذیه هایی رو در نظر بگیرن برای بچه هاشون که تغذیه های سالم باشه. پس طبیعتا تغذیه خیلی مهمه، رژیم غذایی کم چرب، کم نمک، فعالیت مداوم روزانه، و پرهیز از رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل یا مصرف مواد دیگه‌ای که میتونه پرخطر باشه خیلی مؤثر خواهد بود در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی. ورزش بسیار بسیار خوبه، قویاً توصیه میکنیم انجام بدم، منتها به شرطی که بعضی از موادی رو که تو باشگاه ها الان بهشون توصیه میکنن اینا رو نکنن، اینا رو قویاً توصیه میکنیم که جوان ها سراغ اینجور چیزها نرن. ورزش فقط ورزش باشه، نه به قصد عضله سازی چیز دیگه ای استفاده کنن، اینها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود توی یک سبک زندگی سالم که انشالله همه از حالا تصمیم بگیرن سبک زندگی سالمی داشته باشن.
بله،
سیگار رو بذارن کنار، هر کسی که تا حالا سیگار میکشیده، و همه اینا میتونه مؤثر باشه که انشالله آدم ها سالم و سلامت زندگی. بله، عوارض الکل همونطور که گفتم هم میتونه به صورت مستقیم به سلول ها آسیب برسونه، هم میتونه باعث انقباض عروق بشه، باعث اختلالات ریتم قلب بشه، باعث کمبود بعضی از مواد مثل مثلا ویتامین B1 بشه که خودش میتونه به صورت در واقع تاثیر غیر مستقیم الکل کم بوده ویتامین B1 میتونه باعث آسیب رسوندن به سلول میوکارد و اختلال عملکرد میوکارد بشه و مضافاً بر اینکه خب عوارض دیگه‌ای داره، مثل عوارض کبدی، عوارضی که رو دستگاه گوارش داره، عوارض مغزی، که همه اینا میتونن آسیب رسون بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ترومبوز مهمترین عامل مرگ و میر و معلولیت در جهان است و از هر 4 مرگ در جهان یک مورد به ترومبوز مربوط می شود. ترومبوز عبارت از شکل‌گیری لخت خون مرگبار در شریان‌ها و وریدهاست که به ترومبوز شریانی و ترومبوز وریدی مشهور است. شکل‌گیری لخته باعث کاهش یا قطع جریان طبیعی خون می‌شود. لخته با آزاد و رها شدن به سمت سایر اعضای بدن حرکت می‌کند. این اتفاق به صدمات مهمی نظیر حمله قلبی و سکته مغزی که دو عامل مرگبار قلبی و عروقی است منجر می شود. شاید تصور عامه این باشد که لخته خون تنها عامل سکته قلبی و مغزی است، اما یک وجه خطرناک لخته خون مقفول مانده و آن وجه زمانی خطرناک می شود که این لخته خون در وریدها ایجاد شود. ایجاد این لخته خون در وریدها کافی است تا ترومبوز آمبولی وریدی به وجود آید. آمار بالای فوت بیماران مبتلا به ترومبوز رقمی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. فوت یک نفر از میان 4 فرد مبتلا شده به این بیماری آنقدر نگران کننده بود که انجمن بین المللی ترومبوز تصمیم گرفت تا 13 اکتبر را به نام روز جهانی ترومبوز نامگذاری کند تا حداقل این نامگذاری باعث شود تا جامعه جهانی نسبت به لخته خون حساسیت بیشتری نشان دهد و این مسئله را مد نظر قرار دهد که ترومبوز چطور جان بسیاری از مردم را گرفته است و به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی پیشگیری های لازم را انجام دهند. اما سوال اینجاست که چطور میتوان مانع بروز آمبولی شد؟ واقعیت این است که عمل جراحی، بستری شدن در بیمارستان، چاقی زیاد، بی تحرکی، پرواز طولانی، بارداری و زایمان و استفاده از قرص‌های ضد بارداری از عواملی محسوب می‌شوند که می‌توانند باعث بروز آمبولی شوند. به نظر می‌رسد که سازمان بهداشت جهانی تلاش دارد تا با نامیدن این روز به نام روز جهانی ترومبوز، عموم مردم را نسبت به خطرهای ایجاد لخته خون آگاه کند. اگر این اطلاع رسانی به صورت دقیق انجام بپذیرد می تواند در گام نخست مانع بروز بیماری شود و از سوی دیگر بستری را فراهم کند تا رقم ناخوشایند مرگ در اثر ترومبوز کاهش یابد. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود تا افراد کمتری به ترومبوز مبتلا شوند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعی خبر داده که مرکز طراحی عملیات ترور و شرارتهای رژیم صهیونیستی موساد در آتش میسوزد. اطلاعی شماره 8 سپاه پاسداران با عنایت خداوند متعال در ساعات اولیه امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه طی یک عملیات تأثیر محور علارغم وجود سامانه‌های فوق پیشرفته پدافندی مرکز اطلاعات نظامی اردوی رژیم صهیونیستی موسوم به آمان و مرکز طراحی عملیات ترور و شرارت‌های رژیم صهیونیستی موساد را در تل‌آویو مورد اصابت قرار داده و این مرکز همکنون در آتش می سوزد. سخنگوی وزارت دفاع ایران گفت در حمله امروز نیروهای مسلح بر رژیم صهیونیستی از یک راکت جدید استفاده شد که صهیونیست‌ها اعلام کردند اصلا متوجه آن قبل از اصابت نشدند. سردار علیرضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع با حضور در صدا و سیما طی سخنانی اظهار داشت تجاوز رژیم صهیونیستی 4 ویژگی مهم دارد که اولین آن تحمیلی بودن این جنگ است و افزود دشمن به دنبال آسیب رساندن به توانمندی های ماست و تحمیلی بودن این جنگ موجب می شود ما در ماهیت دفاعی قرار بگیریم. البته در این جنگ از تمام ظرفیت های آفندی خودمان علیه دشمنان استفاده می کنیم. همه آحاد مردم به واسطه تحمیلی بودن این جنگ نقش ویژه‌ای دارند. سردار طلایی نیک ادامه داد عملیات امروز سپاه یکی از مؤلفه های قدرت نیروهای مسلح است و نشاندهنده توفیق اصخایی میکنم و نشاندهنده تفوق اطلاعاتی نیروهای مسلح است. امروز مرکز امنیتی و اطلاعاتی رژیم با یک راکت هدایت شونده با وجود لایه‌های سنگین پدافندی که امریکا هم به آن کمک میکند مورد اصابت قرار گرفت که نشاندهنده بیچاره شدن رژیم است. سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد در حوزه نظامی دست پوری داریم و تسلیحات پیشرفته بومی در اختیار داریم. صنایع نظامی و دفاعی با توجه به برآوردهایی که نسبت به شرارت رژیم وجود داشت دست نیروهای مسلح را از امکانات پیشرفته پر کرده است و امروز یکی از راکت‌های پیشرفته ما برای اولین مرتبه استفاده شده و دشمن قادر بر رهگیری آن راکت نشد. با استفاده از این تسلیحات با مرور زمان تاباوری دشمن صهیونی کاهش پیدا می کند و ادامه داد انشالله مردم ما از این به بعد شگفتانه‌های بیشتری از سوی نیروهای مسلح خواهند دید. این جنگ جنگ عرصه‌های نبرد سخت و نرم است. در حوزه نبرد سخت رزمندگان نیروهای مسلح با قدرت پاسخ می‌دهند و دشمن آسیب پذیری این حوزه را بسیار خوب حس می‌کند. دشمن صهیونی به لحاظ راهبردی امکان ادامه یک جنگ راهبردی را ندارد و در ادامه کمر دشمن خواهد شکست. وزیر امور خارجه پاکستان فاش ساخت که کشورش از طرف برخی قدرت‌های پرنفوذ در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رای دادن به قطعنامه ضد ایرانی تحت فشار قرار گرفته بود، اما طرف پاکستانی قاطعانه این مطالبه تحریک آمیز را رد کرد. محمد ساقدار با ابراز نگرانی نسبت به همدستی رژیم صهیونیستی و هند در برخی از حوادث اخیر در منطقه اظهار داشت. اسرائیل نقش یک قلدر و جنگ فروز را در منطقه ایفا می کند. بنابراین جامعه جهانی باید این رژیم را مهار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از سفارت ایالات متحده در قدس اشغالی اعلام کرد این سفارتخانه امروز تعطیل شده. در بیانیه تأکید شده که سفارت آمریکا در شرایط کنونی قادر به تخلیه شهروندان آمریکایی یا کمک به خروج آنها از سرزمین اشغالی نیست. وزیر خارجه ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به تلویزیون ایران گفت صهیونیست ها به یک مرکز مدنی که فقط حقیقت را بیان می کند حمله کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود این حمله نشان دهنده اوج بزدلی است که وقتی در صحنه یک نبرد واقعی نمی توانند موفق باشند به یک مرکز مدنی که فقط حقیقت را بیان می کند حمله کنند. حمله به صدا و سیما نشان داد اسرائیلی ها به استیصال افتادند. آنها فکر می کردند اگر فرماندهان ما را ترور کنند یا به برخی از مراکز حمله کنند جمهوری اسلامی دچار چنان ضعفی می شود که مثلا دستها را بالا می برد، اما آنها ملت ایران را نشناخته و تجربه نکردند. ما 8 سال جنگیدیم و قهرمانانه دفاع کردیم و بعد در مقابل همه تحریم ها و فشارها ایستادگی کردیم. بنابراین در عمل ناامید شدند و فرماندهان ما بلافاصله جایگزین شدند و نیروهای مسلح ما آمادگی خود را نشان دادند. ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی از صدای حقیقت در رسانه ملی قدردانی کرد. در این پیام آمده است پایداری، شجاعت و ندای الله اکبر خانم امامی هنگام راکت باران ساختمان رسانه ملی نشانی از مقاومت و شکست ناپذیری ملت قهرمان ایران است و انگشت اشاره این بانوی مجاهد همچون فرود راکت های قدرتمند، دشمن شکن و درد آور ایرانی در مناطق حساس و راهبردی سرزمین های اشغالی قلب رژیم متجاوز صهیونیستی و ارباب جنایتکارش امریکا را شکافت. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران از اقدام شجاعانه رئیس و کارکنان رسانه ملی به خصوص حرکت زینب گونه خانم امامی به عنوان یکی از نمادهای مقاومت، شجاعت، پایداری و فداکاری ایرانیان قدردانی نموده و اعلام می‌دارد رژیم متجاوز صهیونیستی منتظر مجازات و پاسخ کوبنده‌تر از قبل باشد. در پی شنیده شدن صدای 2 انفجار امروز در مشهد مقدس، آقای شمقدری معاون امنیتی و انتظامی مقام ولایت خراسان رضوی از ساقط شدن چند ریز پرنده توسط سامانه‌های پدافندی نیروهای مسلح خبر داد.
ساعت حدود مقارن از آن صبح و ساعت 2:25 بامداد در محله غرب مشهد صدایی رو شهروندان شنیدند که در وقفه سامانه‌های پدافندی ما بود، چند تا ریز پرنده دیده شد و الحمدلله با واکنش سریع عزیزان و در نیروهای مسلح این پرنده ها ساقط شد. یه مطلبی هم حدود 10:15 صبح امروز با سامانه‌های پدافندی ما فعال شدند. مشاهده ریزپرنده‌ای در محدوده فرودگاه شهیداش مونتیاد مشهد مشاهده شد که اون هم با عملیات به هنگام سامانه‌های پدافندی عمل موفقیت آمیزی داشتن و ساقط شد. من فقط این اطمینان رو میدم هوشیاری بالای نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی ما و رصد مستمر و شبانه روزی اونها یک اطمینان خوبی رو برای مردم شریف استانمون فراهم کرده و محکم پای کار هستند و اگر مردم ما خواب و آرامش خوبی دارند ناشی از بیداری چشمان نافذ نیروهای مسلح و دستگاه امنیتی ماست.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 5 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای ناردانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر عزیز من، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که حبیب همسرش از دست داده و با دو دختر جوانش زندگی می‌کنه. او پتکی ازدواج کرده و با زنی به نام ناهید ای ازدواج انجام داده، قصد داره بر ناهید آروسی مفصلی بگیره، اما هنوز دخترهای حبیب از این موضوع خبر ندارند. حبیب چند بار سعی میکنه به دختران خودش این موضوع بگویه، اما هر بار که متوجه عدم تمایل دخترانش میشه منصرف میشه، تا اینکه ناهید با او قار میکنه و میگه تا وقتی به دخترش موضوع نگویه او را نمیبینه. از همین خاطر حبیب مجبور میشه با دخترای خودش گپ بزنه و بالاخره به هر سختی که شده موضوع ازدواج خودش را مطرح کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بگوین دیگه پدر جان چی شده؟
چطور بگویم دختریم؟ یعنی سخت است که بگویم
پدر جان.
گوش کنین، من مجبور شدم زن گرفتم.
چی؟ چی؟ شما چی کردین؟ زن گرفتین؟
نه حتما مزاق میکنین.
باور نمی کنم، امکان نداره.
نه امکان نداره.
دخترا گوش کنین، واقعیت همیست که گفتم.
پس مادرم چی میشه؟ من فکر میکردم که شما با مادرم علاقه دارین، عاشقش بودین.
عاشقش بودم، خدا رحمت کنه مادرت دخترم. زنده ها باید زندگی کنن دیگه نه؟
باورم نمیشه پدر جان، شما چی کردین؟
لا حول ولا، گناهو نکردیم، زن گرفتیم. مگم چی کردیم ها؟ چی کردیم؟
ولی پدر، ما بودین دیگه، چه نیازی به زن بود ها؟
حالی که پیش آمده دیگه دخترم، زنی خوبیست، مهربان است. خوش کنین چیزی نگوین که خفه میشه. حساسم است.
چی؟ حساسم هست؟
چی گپا؟ حالی کی هستی آدم؟
نامش ناهید است. ناهید جان زن خیلی خوبیست.
فکر میکردم که شما رو میشناسم، اما کاملا اشتباه میکردم پدر.
دخترم، تو هنوز جوانی، نمیفهمی که زندگی چی پلانهایی میتونه برات داشته باشه. زندگی نمیست دیگه. گوش کنین که با ناهید بدرفتاری نکنین، همراهش مهربان باشین دخترم.
واقعا که
پدر خیلی مرا ناامید کرده.
یعنی چی؟ من تا آخر عمر زن نمیگرفتم، شما امیدوار میماندین که چی شوه؟
بفرما ناهید جان، تقدیم با عشق. یه گل سرخ زیبا برای زیباترین زن دنیا.
تشکر از خودت، ولی فکر نکن که من خوش هستم و همه چیز به خیر و سلامتی و خوشی گذشت خلاص.
نه عزیزیم، همه که اجازه دادی بازم خودت ببینم، برای من کل چیز است، برای من همه چیز است.
آه او که بله، ولی من فکر نمیکردم بتانی به دخترایت بگویی موضوع را، اصلا باورم نمیشه.
چرا نتونم؟ دیدی که برشان گفتم بخیر کارهای آروسی رو هم پیش ببریم، خودت قدم رنجه کنی به خانه ما بیایی.
میدونی حبیب، یک چیز فکر من رو خیلی به خودش مصروف ساخته، خیلی.
چه چیزی عزیزم؟
من میگم که زندگی در او خانه با دخترای تو بر من باید خیلی سختی شده.
نه، دخترای من دخترای فامیلی هستن. خودت آزار نمیتن، بسیار مهربان هستم.
بله، اما تو که تو میگی، خدا کنه همه قسم باشه که تو تعریف میکنی.
آلی دخترای مرم میبینی آرام هستن، آزارشان به مرچه هم نمیرسن.
میگم حبیب، چطور است که اگه خود ما بریم بر خود ما جدا زندگی کنیم؟ ما به نظرت ایتو بهتر نیست؟
یعنی چی؟
یعنی که بر ما یه خانه کرایه بکنی، ما و خودت بریم جدا اونجا زندگی خدا کنیم، آرام بدون هیچ دردسر.
گپا میزنین، خانه کلان اعلان کنیم کجا بریم؟
آخه خوش ندارم که هر روز کت دخترای خود جنگ و جدال کنم. زندگی کت دخترای تو خیلی سخت است
عزیزم. تو خو هنوز دخترای مرا ندیدی، برتم گفتم که او تو که فکر میکنی نیستن، دخترای خوبی هستن، آرام و کم غرض.
آل معلوم میشه بخیر.
از وقتی به شیدا و شیرین گفته بودم ازدواج کردیم، دیگه همراه ما گپ نمی زدن. نان و چای مثل همیشه تیار بود، اما دیگه همراه ما قصه نمی کردن. از کار و کمایی من پرسان نمی کردن. گپ های ما به یک سلام ساده خلاصه شده بود. من اصرار نداشتم که حتما هر قسمی که شده گپ بزنم. با خودم گفتم از دستم خفه هستم، بهتر از چند روزی تیر شوه تا بهتر شوه.
خواجانی هم از لیست مهمان ها چطور است؟
خب چند نفر نشته کردی بیادر جان؟
مهمان های خود ما شد نزدیک 200 نفر. چطور است؟
خوب است، بد نیست. کل گیره نشته کردی یا نه؟
بله کل گیره هستم. معلوم نیست که باز مهمان های عبیب خان چه قصدن؟
هیچ قصه نخو، مهمان های عبیب خیلی زیاد نیستن. یک چند تا همه پیرپاتل مردنی داره که امونا شاید به کسی دیگر
مردن. بهتر، هر چقدر کمتر باشن بهتر است.
اگر این دو تا دختر خیر ندیدشم نبود خیلی خوب میشد رشید، خیلی.
اگه دیدی خودت آزار میتن، عذاب میتن، به همه بگو.
آخه تو چی کده میتونی؟
من چی کده میتونم؟ بیادرت چی فرض کردی؟ مولی خونستم میایم عبیب خان آدم جور میکنم تا دختره خود تربیت کنم. یک دندان سالم برش نمه اوناگ از دستم خفه نشوی.
خیره ترککلایت باشه، ولی امیال خوی چگه پینیز بیادر قندم. ولی من میفهمم کده حبیب اگه بخواه که مرکده از دخترش آزار بده. حالا خدا کنه که زودتر یه خواستگار بر از این دوتا خیر ندیده پیدا شوه، شوی کنن بر گم شوند که من بتونم زندگی خدا به خوبی پیش ببرم.
پیدا میشه بخیر، پیدا میشه.
مراسم عروسی به خیر و خوشی خلاص شد و ناهید به خانه ما آمد. هرچند در مراسم عروسی ما دخترای مرقم مهمان آمدن، نشستن، نان خوردن و رفتن و هیچ کاری برای ما انجام ندادند. هنوز هم با ما قار بودن و حتی با ناهید هم گپ نمی زدن.
حبیب وای
چی شده؟ چی شده؟
یه چی نشده، بخه دیگه گفتم.
ساعت چند بجه است؟ چی گپ شده؟
میگم بخه، اینجا یا جای ما است یا جای دخترای تو.
چی شده خب؟ برای ما بگو. نه
آله، من خو نوکر دخترای تو نیستم. این آله اردوشان گرفته سرای مرگ خودم ماندن، قرایی کده خو کدن، منتظر هستن که ما برم برشان چای صبح تیار کنم داشپزخانه. شرمم نمیشن.
عزیزم بان بیدار شون، چای صبح هم دم میکنن.
هیچ دم نمیکنن، هیچ وقت نمیکنن، خاطر جمع کار هر روزشان اینه میز. خب فکر کردن که من مزدوری خانستم. ها دیروزم ما گرفتم در خانه نانجور کدم.
ولی خیر است عزیزم، پیش میایه دیگه. باشه حالی خو خواه هستن عزیزم، بان بیدار شون باز گپ میزنم. نه
حالا خوب شد بان که بیدار شون از خوه ناز، بخیزن چای صبحشان و مزدورشان پیشان تیار کده بانن که بخورن، مایل کنن، نوش جان کنن. بعد از او اگه آقا صلاح دیدی همراه شاهزاده خانم و همراه پرنسسای گپ میزنی. ها اگه صلاح ندیدی هم باشه، خیر باز یک وقت دیگه میگی، پروا نداره. نوکر آوردی، مزدور آوردی.
ناهی جان نگه پا چی هست؟ تو خانومی این خانه هستی.
بس کو
عزیزم،
گوش کو نزن دیگه. گوش کو، تو شوهرم هستی، ما به تو نان جور میکنم، وظیفه ایم هست، کارای خانه رو انجام میتم. ولی دخترای تو چی نسبت کده مدارن؟ من چی گفتم مزدوری دخترای تو رو بکنم؟ من خود نوکر نیستم در این خانه، مزدور آوردی؟
عزیزم من کی گفتم مزدوری دخترای من رو بکنی؟ تو مادرشان هستی، جای مادرشان هستی. تو کارای خانه خودت انجام بدی، باز اونام کمکت میکنه.
خب صبر کن، همه تو با من بگو که کارای من چی هست. بگو دیگه.
اوف عزیزم اجازه بده، گفتم که با دخترها گپ میزنم. دخترا، خندای پدر، چرا نای جان ناراحت میکنین، خفه میسازین؟ مگم نگفتم که با هم دوست باشین؟
ما به نای جان شما هیچ کاری نداریم.
ناهید جانتان هیچ خویی نداره پدر جان. شما که زن گیر بودین، کاش که دقت میکردین یک زن درست انتخاب میکردین بر زندگی.
استادتر میشنوه استا، من خو گفتم زنی اساسی است دیگه. نگفتم
حتما ما و شیرین از سنگ هستیم ها، ولی ناهید جان سرشار از احساساته. ما هیچ خفه نمیشیم، او فقط خفه میشه.
ما آدم نیستیم.
اجازه بدین دخترو آبروی مرا نبرین. من ایقا از شما پیش ناهید جان و خانوادش تعریف کردم که ایج باور نمیکنین. فکرتون بگیرین، در فکر پدرتون باشین دیگر.
پدر جان، همی که در این خانه تحملش میکنیم بس است.
بله، یک نفر دیگر آوردین در خانه ما جای مادر ما. بعد چه توقعی دارین؟ توقع دارین که ما هیچ گپی نزنیم؟
استادتر، استادتر دخترم میشنوه، میشنوه. جای مادرتون هم هست دیگر.
چی؟
اجازه بدین، اجازه بدین. گوش کنین، کار نکنین که نای جان خفه شوه. هر چی میگه گوش کنین. بگفتیش نکنه.
دیگه چی؟
سعی کنین پدر، چطور با خودخواهی خودتان روز ما رو سیاه ساختین؟
واقعا که پدر جان،
یعنی چی؟ کاری نکنین که مجبور شوم قسم دیگه با خودتان رفتار کنم.
اول میخواین که ما رو لعت کنین؟
گفتم دیگه
حق دارین ما رو لعت کنین.
لعتم میکنم جایش.
دوستان عزیز، ادامه این داستان رو در برنامه بعد شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله خفته در گلستان غربت سخن میگوییم. لاله سرخ از ولایت بامیان و از منطقه غراب. شهید سید امیرشاه حسینی. سید امیرشاه حسینی فرزند سید حسین علی از منطقه غراب ولایت بامیان در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشه. سنین کودکی خودش در افغانستان میگذرانه و زمانی که حدوداً 10 سال سن داره، پدر جهت ادامه تحصیل دروس حوزوی تصمیم میگیره به ایران عزیمت کنه. لذا سید امیرشاه هم به همراه پدر و خانواده به ایران هجرت میکنه. در مشهد مقدس و در منطقه گلشهر ساکن میشه. سید امیرشاه از همون دوران کودکی بسیار پرتلاش، منضبط و با اخلاق بوده و از احترام خاصی در بین خانواده و دوستان برخوردار بوده. سید مریم حسینی خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی.
داداشم در اندازه 1 سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالاتی مخواست طرف ایران ده. خیلی بچه درس خوان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب. از این عرف پدر خوب گوش میکرد، عرف مادرها رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود میروان بودن درد خانم بود اما سندی سال کم خون نماز میخوند مسجد مرفت درساش خوب بود یک کارای بیرون کمک پدر مادر خوب بود کمک خانواده خوب بود.
سید محمد حسینی ملقب به فطرت برادر شهید سید امیرشاه حسینی.
در مورد شخصیت شهید سید امیرشاه حسینی باید عرض کنم که ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب، به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه‌های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه‌های بسیج مساجد شرکت می‌کرد، در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کرد، دروس حوزوی را کم و بیش پیش می‌برد و در اون زمان حتی شرایط محیط و خانوادگی ایجاب می‌کرد که گهگاه بنایی کنند و گهگاه هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاه در کارگاه قالین بافی نیز کار کنند. در مورد اخلاق و روحیات ایشان مطلبی که به ذهنم میرسد این است که تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. ایشان به عنوان طفل 11 ساله 12 ساله شبها که کلاس شبانه شرکت می کردن آخر هفته مثلا کلاس های شبانه تعطیل بود با هم می رفتیم دوره های قرآن شرکت می کردیم، ماه رمضان کلاس های آموزشی شرکت می کردن و کمک های اولیه را فرا گرفتن، تعامل اجتماعی داشت با محیط، با محیط ادبی، فرهنگی و اخلاقی. ایشان به طور نمونه اینجا بسیج مساجد بود، ایشان در بسیج مساجد شرکت داشت و عضو فعال بود.
سید امیرشاه علاوه بر اخلاق خوش و انضباط و ادب از تعامل اجتماعی بسیار خوبی هم برخوردار بوده که همین خصوصیات اخلاقی از او یک بسیجی مخلص می سازه.
نکته دیگری که به ذهن بنده می رسد این است که در مورد تعامل با خانواده مثلا برادران، خواهران، پدر و مادر و همسایگان باز هم ایشان یک جاذبه قوی را از خود نشان دادن که همگی وقتی ایشان را میدید میگفت که این آینده بسیار درخشانی دارد، آینده بسیار طلایی دارد و استعداد این دارد که برای جامعه یکی از شخصیت‌های پیشتاز باشد. نمونه بارزی از جاذبه ایشان اون روزی بود که وقتی پیکر برادر شهیدم را برای تشییع جنازه خواستن تشییع بکنن و تعداد بالای 1000 نفر در اون زمان پای تابوت ایشان بود که همچنین تشییع جنازه باشکوه در میان خانواده و بستگان ما یا حتی تشییع جنازه پدر بزرگوارم که نویسنده چندین اثر بود و محبوبیت مردمی هم داشت این چنین باشکوه برگزار نشد.
باور و اعتقاد به عالم غیب و پاسداری از ارزش‌ها نیروی عظیم بود که سید امیرشاه را بارور و ریشه‌دار می‌سازد تا به فرمان مولایش لبیک بگوید که فرمودند یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید.
ایشان اعتقاد به عالم غیب داشتند، اعتقاد به عالم معنا و بی‌اعتباری دنیا و پاسداری از ارزش‌ها در ایشان موج می‌زد. به طور نمونه ایشان به عنوان نوجوان 15 ساله میان هم بازی هایی که داشتن در بازی ها بچه هایی که بازی میکرد یکی میگفت که مثلا من طرفدار فلانی تیم هستم یا طرفدار فلانی کشور هستم، ایشان میگفت که من فلسطین اشغالی هستم، فلسطین اشغالی، این عبارت را ایشان میگفت و این نشاندنده این بود از شخصیت ایشان هست که ایشان به وحدانیت جهان اسلام، به وحدانیت مستضعفین باورمند بود و طرفدار این بود که مستضعفین عالم باید سرشان بی کلاه نمانند و هوای مستضعفین عالم را داشت، آنگونه که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است: کونو للمظلومه عونا وللظالمه خصما.
در همین راستا سید امیرشاه سال 1366 هجری خورشیدی با اجازه و مشورت پدر بزرگوار و داوطلبانه از سوی جهاد سازندگی به عنوان امدادگر عازم جبهه ایران میشه تا تحت رهبری و زعامت خمینی کبیر بعد دفاع از دین و اسلام بپردازه.
ایشون تازه به 18 نزدیک شده بود. اون سالها سالهایی بود که شوروی قدیم به افغانستان لشکرکشی و قشون آورده بود و در ایران هم اینجا دوران دفاع مقدس بود. ایشان متردد بودن که در افغانستان بروند یا در ایران. وقتی مشوره کردن با پدر بنده گفتن ترجیحاً ایران خب وضع بهتری دارد، منظم تر هست و از همه مهمتر این که زیر قیادت امام خمینی و خود ایشان هم علاقه اینچنین داشتن و ایشان برای دفاع از ارزش‌ها و کیان اسلامی ایشان در جبهات ایران شرکت کردند و حدود 9 ماهی در جبهات ایران بودند.
اما گویا در مدت حضور چند ماهش در جزیره مجنون عاشقانه میل پرواز دارد. در آخرین مرخصی که به مشهد و نزد خانوادش برمیگرده از عروج و رفتن سخن میگه تا عزیزانش هم باور بکنند که امیرشاه اهل ماندن نیست و قصد پرکشیدن به سوی معبودش داره.
ایشان همون 8-9 ماهی که در جبهات حضور داشتن هر 2-3 ماه می آمدن و یک مدت می ماندن. سری آخر که آمدن ما در منزل با یک عده از دوستان ما محفل روزه خانگی داشتیم و پدر من ازشان درخواست کرد که سخنرانی و صحبتی داشته باشه. در همون صحبتیشان یک جملات بسیار زیبایی گفتن. یکی از نکاتش این بود که ما مسلمان ها از خدا آرزوهای دنیایی داریم، یا خیلی که هنر کنیم آرزوهای اخروی داریم که مثلا برویم در بهشت. بعدشان با همون صحبت و حال هوایی که خودشان داشتن میگفت که انسان باید خدا را برای خود خدا بخواهد، برای خود خدا بپرستد. عبادت خالصانه این است که انسان ذوبی در خدا شود. بعد میگفتن که معامله با خداوند یعنی انسان سر بدهد، دست و پا و اعضا و جوارح بدهد، آنگونه که امام حسین و عزیزانشان در صحرای کربلا عشق و عاشقی خداگونه داشتن. میگفتن که من میخوام به اون نقطه برسم که دل در گریب هیچی نداشته باشم، حتی دل در گریب سر و دست و پا و اعضا بدن هم نداشته باشم.
اما بشنویم بخشی از خاطرات پدر شهید سید امیرشاه حسینی را. سید حسین علی حسینی، پدر شهید سید امیرشاه حسینی، روحانی و مبلغ حوزه و از فعالان فرهنگی مذهبی که خودش هم به دیار باقی شتافته، در گفتگو با ویژه‌نامه سند برادری روزنامه خراسان از فرزندش چنین نقل کرده:
خیلی اصرار داشتم که امیرشاه به درس و بحثش در حوزه ادامه بده، اما حال و هوای جبهه را رها نمی کرد. او اعتقاد داشت که امروز دفاع از دین و اسلام بر همه مسلمانان واجب است و باید مسیر دیگری غیر از راحتی و عافیت برگزید. پدر شهید نگاهی به عکس فرزندش می کند و با حالتی همراه حسرت و عطوفت می گه: امیر از کودکی به مسائل دینی و اعتقادی علاقه زیادی داشت. بچه شیرین و شوخ طبعی بود، تندین نداشت و با کسی به خشونت گپ نمی‌زد. بچه آراسته و مؤدبی بود. کارایش هم بر اساس نظم و انضباط بود. با اینکه جوان شوخ طبعی بود، اما به همه از بزرگ و کوچک احترام می‌گذاشت. پدر شهید از آخرین مرخصی فرزندش میگه که حال و هوای پرواز داشته. آخرین باری که با مرخصی آمد روحیه خاصی داشت و با گذشتش خیلی متفاوت بود. قسمی که برای همه صحبتها و گپهای متفاوتی را مطرح میکرد و در حرفهایش از سفر سخن میگفت. او در طول حضورش در جبهه نامه های زیادی برای من روان می کرد که در بیشتر نامه ها از ما می خواست برای امام و رزمندگان دعا کنیم تا پیروز شوند. حاج آقا حسینی که حالا اشک در چشمایش حلقه زده، خاطرات روزی که خبر شهادت امیر را به او دادن به یاد میاره و میگه: صبح یکی از روزای ماه جوزا بود که چند نفر از جهاد سازندگی به منزل ما آمدن و گفتن که امیر مجروح شده، اما من متوجه شدم که امیر شاه شهید شده و به اونا گفتم که آمادگی دارم خبر شهادت فرزند من بشنوم. ساعت 2 بعد از ظهر همون روز به معراج شهدا رفتیم و پیکر فرزند شهید مانه که با هاوان نیمی از بدنش رفته بود دیدیم. لحظه غیر قابل وصفی بود، اما خدا را شکر کردم که ما هم در دفاع از دین، اسلام و ایران نقشی داشتیم. حاج آقا حسینی که با این خاطرات و سالهای دور رفته و گویی خودش را در معراج شهدا و بر پیکر امیرش یافته، حالا سکوت میکنه و به عکس امیرش خیره میشه. نمیدانم به چی فکر میکنه، حتما دلش بر فرزندش تنگ شده.
سید امیرشاه هم مثل دیگر لاله های عاشق در جزیره مجنون و در تاریخ 13 جوزای سال 1367 هجری خورشیدی به مهمانی لاله ها دعوت میشه و سند عبور دریافت میکنه. خانواده شهید هم